پنجه اصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره علی احراری برنامه یازده را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. سفر حامد کرزی به آمریکا و انتظار مردم و کارشناسان از مذاکرات مقام های افغان و آمریکایی در واشنگتن موضوعات است که در سطر برنامه گنجانیده ایم. از تحولات دیگر هم گزارش داریم. برنامه هفتهوار این ساعت روستای من خانه من است. اما نخست توجه کنید به خبرها و خبرهای افغانستان را فرشته ندا تقدیم میکند.
سلام، نخست توجه نمایید به سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد از جلوگیری استخدام اطفال در صفوف پلیس استقبال کرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که تلاش‌ها به هدف کاهش میزان کشت کوکنار در کشور ادامه دارد. اردوی ملی افغانستان حدود 10 تن مظنون را در نقاط مختلف کشور بازداشت کردند و در اخبار بین المللی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان با خبر خواهد شد. مشروع اخبار. سازمان ملل متحد از اقدام تازه وزارت داخله افغانستان مبنی بر جلوگیری از استخدام اطفال در صفوف پلیس استقبال کرد. به تازگی وزارت داخله افغانستان با انتشار حکم دستور داده است تا همه اطفالی که زیر سن 18 سال قرار دارند و در صفوف پلیس ایفای وظیفه می کنند شناسایی شده و از صفوف پلیس اخراج گردند. دفتر نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز با انتشار اعلامیه از این اقدام استقبال کرده و گفته است که نماینده خاص سازمان ملل در امور اطفال 3 ماه قبل در سفر به افغانستان روی این مسئله تاکید کرده بود. وزارت داخله افغانستان همچنان گفته است که برای استخدام کننده های اطفال در صفوف پلیس نیز جزا خواهد داده شد. سازمان ملل متحد خواستار اقدام مشابه در صفوف اردوی ملی کشور نیز گردیده است. گزارش های وجود دارد که همین اکنون صدها تن از نوجوانان زیر سن 18 سال در صفوف پلیس و اردوی ملی هستند که حتی در نبردها نیز حضور می‌یابند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف کاهش میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور همچنان با جدیت ادامه دارد. زلمه افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در هلمند جایی که بیشترین کشتزارهای کوکنار وجود دارد، بیشتر از 33% کشت کوکنار کاهش یافته و همچنان در سایر ولایت افغانستان نیز این روند با جدیت ادامه دارد. اما وی با انتقاد از مقامات محلی در ولایت قندهار گفت که روند تخریب کشتزارهای کوکنار در این ولایت به سبب عدم همکاری مقامات محلی به کندی پیش رفته و در این عرصه در قندهار مشکلاتی وجود داشته است. اما در پاسخ به این انتقادات زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که مقامات محلی در ولایت قندهار همواره در زمینه تخریب کشتزارهای کوکنار و اجرای کمپانهای مبارزه با مواد مخدر همکاری داشتند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 4 تن از سربازان پلیس جراحت برداشتند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در این حادثه 2 تن از سربازان دیگر جراحت برداشتند. در خبر آمده است که موتر رنجر نیروهای پلیس در این رویداد نیز تخریب گردیده است. در همین حال مقامات محلی در هلمند تایید کردند که روز گذشته در نتیجه چندین رخداد در این ولایت به شمول غیر نظامیان 11 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. و نیروهای اردوی ملی افغانستان میگویند که در چندین عملیات در مناطق مختلف این کشور نزدیک به 10 تن از افراد مظنون را بازداشت کرده و تعداد ماین‌ها و مقدار مواد انفجاری را کشف و ضبط کرده‌اند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان خبر داده است که در جریان عملیات در قریه نوابات ولسوالی چهاردره ولایت کندز 8 تن از افراد بازداشت گردیدند. در عین حال گفته شده است که در ولایت خوست پکتیا نیز مقدار مواد انفجاری خنسا گردیده و 1 تن از افراد مظنون نیز بازداشت گردیدند. در یک اعلامیه جداگانه نیروهای اردوی ملی گفتند که در ولایت کاپیسا و زابل نیز مقدار ماین‌های زمینی را کشف و ضبط کردند. در مورد این رویداد تاکنون طالبان مسلح ابراز نظر نکردند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می نماید.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه حملات امروز در شهرهای مختلف عراق بیش از 50 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. دو بمبگذاری در موتر در شهر هلا حداقل 20 کشته و 100 زخمی بر جا گذاشت. این بمبگذاری ها بعد از یک رشته حملات مسلحانه و انتحاری در عراق رخ داد. در شهر سوایرا که در جنوب شرق بغداد موقعیت دارد حداقل 30 تن در نتیجه دو حمله انتحاری کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این نیروهای امنیتی در بغداد و فلوجه هدف قرار گرفته بودند. عملیات نجات در معدن زغالسنگ روسیه پس از دو انفجار نیرومند گاز میتان در آنجا از سر گرفته شد. به گفته مقامات در این انفجارها 31 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. سرگی شویگو وزیر وضعیت اضطراری روسیه میگوید تا حالا سرنوشت 60 کارگر دیگر که در داخل معدن گیر مانده‌اند معلوم نیست. معدن زغالسنگ راسپاداسکایا در کیمیروفوی سایبریا در 3000 کیلومتری شرق مسکو واقع شده است. گفته می‌شود که گسترش گاز میتان در این معدن ماموریت نجات را با ممانعت روبرو ساخته است. شام دیروز زمانی که کارگران و گروه‌های نجات در داخل این معدن مصروف کار بودند، در جریان دو ساعت دو انفجار رخ داد که در نتیجه 12 تن کشته شدند. 300 کارگر دیگر از این حادثه فرار کرده و جان به سلامت بردند. مقامات از برنامه وسیع نجات استقبال کردند که مانعی از گسترش بحران قرضه با سایر کشورهای اروپایی می شود. پس از ملاقاتهای چند ساعته دیشب در بروکسل، روی این کمک اضطراری که تقریباً به 1 تریلیون دلار معادل 750 میلیارد یورو قرضه و یا تضمین اقتصادی توسط صندوق وجهی بین المللی و اتحادیه اروپا می شود، توافق صورت گرفت. این پلان، با پخش هشدارها به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی مشابه یونان در اتحادیه اروپا صورت گرفته است. دومینیک استراسکان رئیس اداره صندوق وجهی بین المللی گفت این یک اقدام بزرگ برای آینده است. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که این پلان واحد پولی اروپا یعنی یورو را در مارکت های اقتصادی جهان تقویت و حفاظت می کند. این بسته کمکی به معنای تقویت و حفظ واحد پولی مشترک ماست. این در تاریخ یورو و اتحادیه اروپا بی سابقه بوده است و ما واحد پولی خود را در وضعیت فوق‌العاده حفاظت خواهیم کرد و برای مردم خود بگذارید طور بگویم که ما پول مردم جرمنی را حفظ خواهیم کرد. بریتانیا که از واحد پولی یورو استفاده نمی کند می گوید که این پلان یک معامله بسیار خوب برای اروپا است. امروز یک یورو در بازارهای جهانی با 1.29 دلار مبادله می شود در حالی که روز جمعه این نرخ 1.27 دلار بود. یعنی در حال حاضر ارزش یورو افزایش یافته است. قرار است دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز سفرش را به سوریه و ترکیه آغاز کند. مدودف در دمشق با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ملاقات خواهد کرد. یک مشاور رئیس جمهور روسیه گفته است مذاکرات هر دو رئیس جمهور روی تجارت و همکاری های اقتصادی و نظامی و همچنان دورنمای مذاکرات شرق میانه تمرکز دارد. رئیس جمهور روسیه شام سه‌شنبه سوریه را به قصد انقره ترک کرده و در آنجا با رهبر ترکیه ملاقات خواهد کرد. و صربستان یک گروه دستجمعی را با اجساد 250 تن از آلبانیایی نژادها کشف کرده است. گمان می‌رود این افراد در جنگ‌های سال 1998 تا 1999 میلادی در جریان بحران کوزوو کشته شده باشند. دفتر چارنوالی جرایم جنگی صربستان گفته که این گروه دستجمعی در منطقه راسکا در جنوب صربستان کشف شده است. بحران کوزوو میان نیروهای سربی و جدایی طلبان آلبانیایی نژاد بعد از بمباران هوایی ناتو در سال 1999 میلادی و سرنگونی نیروهای مسلح سرب در این منطقه به پایان رسید. پیش از این در سال 2001 میلادی بقایای اجساد 830 تن از آلبانیایی‌های کوزوو در سه منطقه صربستان پیدا شده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان از جاوید نعیمی بود. ساعت 5:09 از این تحولات گزارش هایی را در جریان برنامه می شنوید. حامد کرزی با تقریبا همه اعضای کابینه خود به آمریکا رفته است. سیلاب در ولایت بغلان بیش از 100 نفر را دیشب بی سرپرا کرد. دولت برای مبارزه با فساد اداری حکم تازه ای را صادر کرده است. و نهادها با داشتن 10,000 عضو در افغانستان می توانند پس از این حزب را تشکیل دهند. رویدادهای دیگر را هم دنبال می کنیم و برنامه هفتهواری این ساعت پروگرام روستای من خانه من است. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تقریبا با همه اعضای کابینه اش امروز به واشنگتن می رسد. حامد کرزی برای 4 روز در ایالات متحده خواهد بود و در این جریان با همتای آمریکاییش باراک اوباما و دیگر مقام‌های ارشد این کشور دیدار می کند. بعد از رئیس جمهور شدن اوباما، این اولین سفر حامد کرزی به آمریکا است. کارشناسان می گویند این اولین سفر رسمی حامد کرزی است که تعداد زیاد رسانه‌ها بدان توجه کرده اند. جزئیات از مصطفی صدیقی.
این سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا از چندین جهت با سفرهای گذشتهش به این کشور متفاوت است. یعنی نخستین سفر اوست که بعد از رئیس جمهور شدن باراک اوباما و در میان فراز و نشیب‌های در روابط میان کابل و واشنگتن انجام می‌شود. تقریبا همه اعضای کابینه افغانستان رئیس جمهور کرزی را در این مسافرت همراهی می‌کنند و این اولین سفر رسمی رئیس جمهور کرزی به آمریکا است که توجه تقریبا همه رسانه‌ها را جلب کرده و چشم‌ها هم در درون و هم در بیرون از افغانستان به آن دوخته شدند. کارشناسان افغان با وجود نظریات متفاوت در این مورد آن را در کل مهم می دانند. ودیر صافی استاد پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی می گوید که این مسافرت باید نتایج عملی را برای مردم افغانستان به همراه داشته باشد.
سفر خیلی مهم خواهد بود، خصوصا به خاطر تعیین سرنوشت روابط آینده افغانستان با جهان غرب، خصوصا با ایالات متحده آمریکا. و پیامدهای سفر باید به صورت ملموس و محسوس بر مردم افغانستان باشه که تأثیر بر امور یومیه و زندگی و حیات از اینا از مسائل امنیتی گرفته تا پیشرفت‌های اقتصادی باید دیده شوه و عملی شوه.
با وصف اظهارات تند رئیس جمهور کرزی در مقابل همپیمانان غربیش، رئیس جمهور اوباما گفته است که باید از همتای افغانش پذیرایی گرم شود، به طور که برخی ها آن را مثل برخورد گرم اداره رئیس جمهور بوش با رئیس جمهور افغانستان پیش بینی می کنند. اما در حالی که انتظار می رود دو رهبر در محضر عام برای یکدیگر لبخند بزنند و دستان یکدیگر را با گرمی بفشورند، گفته می شود که در صحبت‌های خصوصی پیام اوباما محکم خواهد بود. یعنی اینکه واشنگتن می خواهد که روند خروج عساکرش را در تابستان سال 2011، یعنی سال آینده میلادی از افغانستان شروع کند و رئیس جمهور کرزی باید وظیفه اش را در خصوص حکومتداری و مبارزه با فساد اداری بهتر بسازد. نکته‌ای که انتظار می‌رود اعضای کنگره آمریکا هم در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی آن تاکید کنند. رئیس جمهور کرزی گفته است که حکومتداری خوب و برچیدن فساد اداری در حکومتش از مسائل عمده مورد بحث خواهد بود. همچنان بحث روی مسئله مصالحه با مخالفان مسلح حکومت و برگزاری کنفرانس بین‌المللی در کابل هم مورد بحث قرار خواهند گرفت. هموار ساختن فراز و نشیب‌های اخیر در روابط کابل و واشنگتن که نزدیک بود این سفر رئیس جمهور کرزی به واشنگتن را لغو کند، هم جزو عمده این مسافرت خوانده شده. تحلیلگران میگویند که دو رهبر به یکدیگر ضرورت دارند و مهمتر از همه این است که تنش‌های اخیر میان دو طرف در این سفر پشت سر گذاشته شدند.
گزارشی بود درباره سفر حامد کرزی به آمریکا و انتظار مردم و کارشناسان از مذاکرات مقام‌های افغان و آمریکایی در واشنگتن. در این رابطه خبرنگار رادیو آزادی در مصر با مدیر دفتر سازمان ملل متحد در قاهره و کارشناس امور سیاسی آقای امیری مصاحبه دارد که می‌شنوید.
تا جایی که مطبوعات بیان کردن، شان دعوت شدن به خاطر دیدار از مقامات ریاست جمهوری در آمریکا و در شرایط فعلی آمریکا نقش بسیار کلیدی در جامعه افغانستان دارد. اگر این موضوع باعث یزی شود که بتوان جناب آقای کرزی سه با یک پلان یا طرحی با آمریکا بروند که تا جامعه جهانی را به شمول در اساس آمریکا در رابطه با آوردن صلح و آرامش و آشتی ملی در کشور قانع بسازند و همچنان راهی را روی دست بگیرند که دیگر دروازه های جنگ بسته شود و آشتی و همدلی در کشور به بار بیاید. این به خیر ملت و مردم افغانستان است. در پهلوی از این ما باید بدانیم که جامعه بین‌المللی هم از جنگ در افغانستان خسته شده و ادامه جنگ نه به خیر ماست و نه به خیر جامعه بین‌المللی است و در این صورت برای بازسازی کشور صدمه شدید میرسانه اگر که جنگ ادامه پیدا بکنه. اگر این کار باعث یزی شود که توجه بیشتر برای عمران و بازسازی، ایجاد کار و ایجاد مشغولیت برای مردم شوای یک امر بسیار مثبت است.
کلیدهای راهکارهای موجوده در افغانستان برای تامین امنیت، برای انکشاف و برای سهم شدن همه افغانها در راه بازسازی افغانستان به دست خود افغانهاست یا این کلیدها در خارج وجود داره؟
ما به یک قسم کلیدی اصلی به دست خود افغانهاست. تا وقتی که ما افغانها در رابطه با خودمان و خانه خودمان فکر خیر نکنیم و توقع از این داشته باشیم که کسی از بیرون بیا خانه ما را برای ما آباد بکنه، ما فکر میکنم این توقع جایز نیست. ما مسئولیت اولی را خود باید به عهده بگیریم و همچنان راهی آشتی ما باید با همسایه خود، با قوم خود، با مردم خود خود آشتی کنیم. بیرونی ما را چرا آشتی بوده دیگه؟ در این صورت اگر ما واقعا بتونیم مشکلات هایی که در داخل کشورمان وجود داره این را از طریق گفتگو حل بکنیم، با یکدیگر من بشنویم، مشکلات یکدیگر را بشنویم و در رابطه با خیر ملت و مردم و آینده خود بیاندیشیم، راهش وجود داره که مردم میتونه به سرنوشت خود حاکم شوند و مطابق میلشان حاکمیت در کشور ما ایجاد شوند.
به عنوان سوال اخیر، ما در این روزهای اخیر شاهد تنش‌هایی بودیم بین اداره حامد کرزی و همچنین اداره آمریکا و به طور اون کشورهای غربی. آیا در شرایط کنونی این تنش‌ها کم شده؟
در این شکی نیست که تنش‌ها نه به خیر افغانستان است و نه به خیر جامعه بین‌المللی در شرایط فعلی. با آن هم این تنش‌ها قابل توقع است و یک امر به حساب میتونه که معقول باشه تا حدی، برای که وقتی که جامعه بین‌المللی در افغانستان سرمایه‌گذاری میکنه اونا توقعی از این را دارن که سرمایه‌گذاریشون در افغانستان نتیجه ای داشته باشه. با تأسف هر روز که امن و آرامش بدتر میشود و هر روز که به حساب خبر فساد اداری، فساد اخلاقی، فساد سیاسی در کشور به دنیا منتشر میشود، جامعه بین‌المللی در رابطه با مردم خود احساس مسئولیت میکنه و این امر باعث میشه که تنش ایجاد شود. اما ما به این فکر هستم که ما بتوانیم یا کشور ما بتوانن از شرایط موجود استفاده درست بکنن و با ایجاد یک راه آشتی و همچنان دادن دست دوستی با یک دیگر و شنیدن با ضرورت های گروه های مخالف در کشور باعث ازی شود که یک راه حل پیدا شود و وطن ما آباد شود.
صحبت مسئول دفتر ملل متحد در قاهره را شنیدید درباره سفر حامد کرزی به ایالات متحده آمریکا.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در گزارش در برنامه‌های قبلی شنیدید که اعضای ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی امروز خود در رابطه با سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در برخی از ولایات افغانستان و رسیدن کمک به آسیب‌دیدگان از ناشی از سیلاب‌ها بحث کردند و اعضای ولسی جرگه گفتند تا کنون به آسیب رسیدگان سیلاب‌ها کمک‌های لازم نشده و باید در این عرصه توجه جدی صورت گیرد. و ما در گزارش تازه یکی از بغلان داریم. سیلاب‌های دیشب در این ولایت در پلوین که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت، بیش از 100 خانواده را بی سرپناه ساخته است. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
مردم میگویند انسیلاب که شامگاه یکشنبه نواحی شمرق، تلاشی، آهندره و قول پلنگ پل خمری را کوبید، چنان تند و شدید بود که هیچ کسی را مجال برای فرار کردن نمیداد.
نام ما غلام علی.
خانه مدنیم سایه که بچه مثلا مشاهده میکنی سایه کوکین بستم خانه و زندگی برای مکمل برده که از هیچ چیز نوجود نوجود ندار.
خسارات شما با چشم سر میبینین، بیش از 100 خانه، کنیم 100 خانه خساره مند شده.
سیلاب اینجا دیگه ناگانی یک جاره باریدن گرفته و از این قول سیل پایین شد، دیگه وارد این خانه شد، دیگه هیچ موقع و مجالی برای فرار مردم دیگه میسر نبود. ناگانی بسد ناگانی اینجا وارد شد، دیگه فورا داخل خانه شد. خانه را چپک قسمی که شما میبینین دیگه خانه کاملا تخریب شد و طفلکای خردریزی که در داخل اولی بودن و در بیرون اولی بودن و دیگه دچار سیل شدن، همه زخمی شدن. هیچ آبادی برای مردم باقی نمونده. اینجا یک طفل شهید شده و 3 طفل زخمی شده.
باید گفت این تنها کسانی نیستند که از اثر سیلاب چنین دربدر و بی خانمان شدند، بلکه در هر گوشه و کنار خانه ویران شده بود و افراد غمزده بر آن اشک ریزان. دکتر حامد نیازی، رئیس سرمیاشت ولایت بغلان، میگوید در این سیلاب که از ریزش بیش از حد جاله سرازیر شد، 2 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی گردیده و بیش از 150 خانه از میان رفتند.
11 نفر زخمی داریم، 2 نفر شهید.
تقریبا 155 خانه تخریب شده که در 155 خانه 116 جی مکملا تخریب شده. این مردم ضرورت اشد به سرپلا دارند و مواد غیر غذایی دفتن که سرمیاشت تلاش داره که امیل لیستای از اینا رو تغییر بکنه و مواد غیر غذایی و سرپلا و خیلی برده عادل توضیح بکنه.
بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. برای مبارزه با فساد اداری، دولت افغانستان حکم دیگری را صادر کرده است. گفته می شود یکی از اهداف دیگر این حکم ایجاد هماهنگی میان اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری و دیگر اداره های دولتی در افغانستان می باشد. در حکم تازه حامد کرزی به موارد مختلف از جمله تجدید نظر بر قانون جزا و از بین بردن سوء استفاده از عواید و مالیات گمرکی اشاره شده است. اما کارشناسان می گویند در گذشته هم فرمان ها و احکام مشابه صادر شد و اما کار از آن پیش برده نشد. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
در ادامه تلاش‌ها به هدف تشدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان و جلوگیری از سوء استفاده از کرسی‌های حکومتی، رئیس جمهور کرزی حکم تازه‌ای را صادر کرده است. در این حکم محدودیت‌های جدیدتر برای احراز برخی پست‌های دولتی وضع گردیده است. اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان می‌گوید در این حکم به موارد زیادی اشاره شده که می‌تواند در قسمت کاهش فساد در آینده در این کشور کمک بکند. قاسم لودین، معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، به روز دوشنبه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بعضی مسائل مواردی که در این حکم آمده بسیار زیاد مهم و سازنده است. مثلا در این اشاره شده که یک تعداد از اقارب مامورین عالی رتبه دولت من بعد نمیتونن در بعضی پست‌های کلیدی و اساس دولت وظیفه بگیرن، خصوصا مثلا پست‌هایی که در گمرکات و مسائل حسابی و مسائل تقرر در این ساحه. دیگه به این معنا که من بعد این یک فاکتور بسیار عمده خواهد بود و یک استثناء است که باید اونا از تحصیلات عالی برخوردار باشند.
در حکم تازه رئیس جمهور کرزی به وزارت عدلیه افغانستان وظیفه داده شده تا قانون جزای این کشور را تجدید نظر نماید. در این حال ادارات دیگر حکومتی نیز موظف گردیدند تا پلانهای خود را در خصوص مبارزه با فساد اداری با در نظر داشت سه اولویت عمده تهیه و با اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری شریک بسازند. در حکم اداره عالی نظارت همچنان توصیف شده تا در همکاری با وزارت مالیه جلو سوء استفاده از عواید و مالیات گمرکی را بگیرد. پیش از این نیز دولت افغانستان فرامینی را در خصوص مبارزه جدیتر با پدیده فساد و تفویض صلاحیت‌های بیشتر به اداره عالی نظارت توشیح کرده بود. اما کارشناسان میگویند این احکام و فرامین تأثیر بالای کاهش فساد در افغانستان نداشته است. بهروز جهانیار، یکی از کارشناسان حقوقی، میگوید دولت افغانستان با صدور این حکم به نحوه میخواهد نشان بدهد که در مبارزه با فساد متعهد است.
این البته باید از دو جهت باید بررسی کرد. یکی که دولت افغانستان با توجه به فشارهای بین‌المللی بالایش موجود است، می‌خواد که در حقیقت توجه جامعه جهانی و یا هم توجه مثلا مردم را جلب بکنه که این دولت افغانستان که از همکار با کاروان محو فساد اداری در افغانستان است. ولیکن ما شباهت‌های جو داشتیم، فقط ولی متأسفانه چنین گپا به کرسی حقیقت نپیوسته.
یکی از انتقادهای عمده‌ای که در این اواخر از دولت افغانستان به سطح ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد، موجودیت فساد در ادارات این کشور است. دولت افغانستان نیز معترف است که فساد در این کشور وجود دارد، اما میگوید با استفاده از شیوه های مختلف در زمینه محو این پدیده تلاش میکند. در حال در رابطه به این حکم تازه رئیس جمهور کرزی سخن زده میشود که وی به واشنگتن سفر نموده و انتظار میرود یکی از بحث های رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده روی یافتن راه های بهتر مبارزه با فساد در افغانستان متمرکز باشد.
پس از این نهادها با داشتن 10,000 عضو می توانند حزب تشکیل دهند. این گفته را رئیس انسجام بررسی ثبت سازمان های اجتماعی و اعضای سیاسی وزارت عدلیه در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرد. و این می گوید تغییرات در قانون تشکیل اعضاب به منظور افغانستان شمولی این اعضاب در کشور به میان آمده است. از سوی دیگر برخی از اعضاب می گویند نظام کنونی مخالف فعالیت هایشان می باشد. از این رو نمی توانند نقش با ثمر در جامعه داشته باشند. جزئیات بیشتر در گزارش ناشی از منیژه دیوه.
در افغانستان ثبت و راجستر احزاب سیاسی به هدف روشن شدن تعداد اعضای آن و تنظیم بهتر فعالیت‌های این احزاب مجدداً آغاز گردیده است. محمد ناصر حافظی رئیس انسجام بررسی ثبت سازمان‌های اجتماعی و احزاب سیاسی وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید که برای ثبت و راجستر دوباره احزاب زمان مشخصی در نظر گرفته شده است و به گفته وی عدم مراجعه مسئولان احزاب منجر به توقف فعالیت‌های این چنین احزاب خواهد شد. وای با ادامه افزود
ما خواستیم که یه اعضایی که در وزارت عدلیه ثبت راجستر میشه افغانستان شمول شود. با این خاطر ما قانون اعضای سیاسی را تغییرات وارد کردیم که اگر به سیاسی در وزارت عدلیه ثبت راجستر میشه حداقل باید 10,000 تا فرمی داوطلب را گرفته بیارن همراه کارت رایگی و فتوکپی تذکره شان. ولی پالوی ازی از 34 ولایت افغانستان یا باید نماینده داشته باشن و هر نماینده ازی سنش از 25 سال باید کم نباشد و حداقل سند بکالوریای 12 پاس را داشته باشد.
رئیس انسجام بررسی ثبت سازمان‌های اجتماعی و احزاب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان همچنان گفت در حدود 110 حزب وجود دارد که تا حال صرف یک حزب به اساس تغییرات وارد شده در قانون تشکیل احزاب سیاسی این روند را تکمیل کرده و دوباره رسما ثبت شده است. در این حال مسئولان برخی از احزاب می‌گویند که دولت با فعالیت‌های آنان مخالف است. با گفته آنان چون دولت از احزاب تشکیل نشده است پس توانا شدن احزاب را در عدم بقای خود می‌بیند. سید رحمان مظلومیار مسئول دفتر حزب اسلامی در کابل می‌گوید که دولت به خاطر بقای سیاسی خود نمی‌خواهد که احزاب قوی شود.
دولت موجوده ما خلاف احزاب است. همان خلاف احزاب کار می‌کنند، کوشش می‌کنند که احزاب مطرح نشود. این پالیسی دولت است. چرا این دولت از احزاب جور نشده؟ یه از خاص جور. هر کس بقای سیاسی خود در چیز می پاله تو فکر میکنه که از حزب قوی شود شاید من نباشم.
این احزاب در حالی از عدم همکاری دولت با خود سخن میگویند که مقامات حکومتی افغان همواره گفتند که از فعالیت های احزاب حمایت میکنند و با احزاب موجود در کشور هیچگونه مشکل ندارند. اما برخی از کارشناسان افغان میگویند احزاب سیاسی قسمی که لازم بود کار مثمر را در کشور انجام دادن نتوانستند. ودیر صافی یکی از استادان پوهنتون کابل در این باره میگوید
یک حزبی که از جامعه مردم از درون خود مردم برخواسته باشه، جامعه خودش شناخته باشه، ضروریاتش را تحلیل کرده باشه و خود در خدمت جامعه قرار داشته باشه، داده باشه، ما هنوز ندیدیم.
فعالیت های احزاب سیاسی مطابق به قانون اساسی افغانستان پس از سقوط اداره طالبان آغاز گردید. ده ها حزب سیاسی در این میان اعلام موجودیت کردند. اما شکایت زیادی نیز وجود دارد که بسیاری از این احزاب به شکل درست تشکیل نشدند و بیشتر نمایندگی از گروه ها و افراد خاص با سلیقه های خاص می کنند که نتوانستند اعضایی از ملیت های مختلف داشته باشند.
برنامه انتخابات پارلمانی در ولایت پروان چگونه به پیش می رود؟ سهم زنان چقدر است و مردم به کدام پیمانه از این برنامه احساس رضایت می کنند؟ با گزارش احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی گوش دید که با صدای یک مسئول اداره انتخابات آغاز می شود.
تفاوت ها خو اگر واقعیت ها را ببینیم روی علمیت ها و مسائلی که اکثر دوستایی که علمیت بالا را دارند در دوره کاندیدای ما هستند، خصوصا از طبقه اوناست که هیچ کدامش از مدیر و استاد پایین نیستند. تعداد که دور گذشته هم پایین تر از 50 بود ولی در دور ما بالاتر از 50 داریم که خواهرها هم توانستند با بسیار آزاد و شفاف بنده پروسه اشتراک بکنند و خود کاندید بسازند.
شماری از زنان در ولایت پروان پروسه انتخابات پارلمانی را یکی از بسترهای مناسب برای فعالیت‌های سیاسی زنان دانسته و می‌گویند به خاطر دست دادن این فرصت برای رشد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان آنها خوشبینند. دکتر ماهره محمدی از شمار این تعداد از زنان در ولایت پروان است که می‌گوید
وضعیت فعلی خو نسبت به سالهای قبل که تحولات جنگ بود خانم ها قرار جورت نمی داشتن که از خانه بیرون برن و به ادارات دولتی کار و پیکار دوش به دوش برادرهای خود بکنن. وقتی که هر خواهر ما می خواهد که قدمی بلند کنن به طرف سیاست برن به کار کنن مزار خدمت نیک بر مردم ماشان طبعا زنا خود به خود روی می گیرن و یک خواهر دیدن قدم بلند بزرگ می کنن خواهرای ما. دیگه ما از تمام خواهرای ما میخواهیم که فقط در این راستا همه ایشان از حق و حقوق خود همیشه دفاع بکنن. بکنن، بتونن کار و پیکار با برادرای خود بکنن، امورات سیاسی دست بزنن، کار بکنن تا افغانستان ما فعلا ضرورت داره برای چه طبقه اونات باشه، چه طبقه ذکور باشه که واقعا خدمتگزار واقعی مردم ما شوند.
با این حال شماری از زنان تحصیل کرده از ساکنان ولایت پروان از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میخواهند تا برنامه‌های آگاهی دادن در مورد پروسه انتخابات را گسترش دهد، زیرا به باور آنان در حال حاضر شمار زیادی از زنان هستند در مناطق دوردست و روستایی دورافتاده که در مورد انتخابات و در مورد حقوقشان برای سهمگیری در انتخابات معلومات نداشته و از بسیاری مسائل مربوط به انتخابات هنوز بی‌خبرند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 است. به نیمه برنامه رسیدیم. قبل از اینکه گزارش های دیگر را دنبال کنیم و برنامه هفتهواری روستای من، خانه من را برای شما پخش نماییم، همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرها را تقدیم میکند.
با سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات فاریاب و بغلان 24 تن جان دادند. رئیس جمهور کرزی با تعداد از اعضای کابینه اش امروز به واشنگتن میرسد و در این سفر 4 روزه با رئیس جمهور و وزرای خارجه و دفاع آمریکا ملاقات خواهد کرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از ادامه تلاش‌ها به هدف کاهش میزان کشت کوکنار در کشور خبر می‌دهد. سازمان ملل متحد از اقدام تازه وزارت داخله افغانستان مبنی بر جلوگیری از استخدام افراد زیر 18 سال در صفوف پلیس استقبال کرده است. در نتیجه یک رشته حملات مسلحانه و انتحاری امروز در سرتاسر عراق، حداقل 70 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. مقامات اروپا از برنامه وسیع نجات استقبال کردند که مانعی از گسترش بحران قرضه با سایر کشورهای اروپایی می شود. مقامات روسیه می گویند تعداد تلفات ناشی از 2 انفجار گاز میتان در یکی از بزرگترین معادن زغال سنگین کشور به 31 تن رسیده است. و صربستان یک گروه دسته جمعی را با اجساد 250 تن از البانیایی نژادها کشف کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. به سلسله تطبیق برنامه اصلاحات اداری در افغانستان، در نظر است امسال بیش از 100 هزار کارمند اداره های دولتی تحت پوشش این برنامه قرار گیرند. اداره مستقل اصلاحات اداری افغانستان با هدف تطبیق اصلاحات در ادارات امروز کمیته هماهنگی رئیسان منابع بشری اداره های دولتی را فرا خواند تا مشکلات موجود در زمینه را بررسی کنند و راه حل آن را جستجو نمایند. هرچند شماری از آگاهان امور ایجاد اصلاحات در اداره های دولتی را نیاز مبرم می خوانند، اما می گویند در بخش اجرای این برنامه مشکلاتی وجود دارد که به گفته آنان باید به آن توجه بیشتر شود. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
تطبیق برنامه اصلاحات در ادارات دولتی افغانستان و ارتقای ظرفیت این ادارات از مسائل اساسی بود که در این نشست روی آن بحث گردید. اجرای اصلاحات اداری در سال 1382 در افغانستان آغاز گردید و گفته می شود که این برنامه ظرف 4 سال آینده در تمام 54 اداره دولتی عملی خواهد شد. دکتر احمد مشاهد، رئیس اداره مستقل اصلاحات اداری افغانستان، در نشست کمیته هماهنگی رؤسای منابع بشری ادارات دولتی افغانستان گفت که آنان تا اکنون برنامه ایجاد اصلاحات در ادارات را از لحاظ کمیت پیش بردند، در حالی که به گفته وی جامعه بین المللی روی موجودیت کیفیت کاری در این ادارات نیز تأکید دارد.
ایما کل وزارتخانه، کل خدمات ملکی افغانستان شامل به اصطلاح تغییر جدید بکنیم و سیستمش تعدیل بکنیم که نتایج نداشته باشه و در خدمات و در سرویس دهی حکومت به مردم پیشرفت و انکشاف خوب آدم ملاحظه نکنه هیچ فایده نداره.
دکتر مشاهد گفت از این پس جامعه بین المللی نمی خواهد امکانات را به طور نامنظم در اختیار افغانستان قرار بدهد، زیرا به گفته وی اعضای جامعه بین المللی خواهان تغییرات در بخش حکومتداری در این کشور نیز هستند. آقای مشاهد تأکید نمود که افغانستان در بخش حکومتداری خوب و ارتقای ظرفیت های کاری در اداراتش در برابر جامعه بین المللی مکلفیت دارد. با گفته رئیس اداره مستقل اصلاحات اداری، به این هدف زمان میتوان دست یافت که اصلاحات در ادارات دولتی افغانستان به شیوه لازم و درست تطبیق گردد. مسئولان اداره مستقل اصلاحات اداری همچنان میگویند از این پس
کیفیت کاری کارمندان دولتی در بخش بلند رفتن رتب و امتیازات آنان مد نظر گرفته می شود. هرچند شماری از کارشناسان تطبیق برنامه اصلاحات اداری را یک نیاز مبرم می خوانند، اما آنان می گویند برخی مشکلاتی که در بخش چگونگی اجرای این برنامه وجود دارد سبب شده تا تغییرات قابل ملاحظه‌ای در عرضه خدمات ملکی به وجود نیاید. انجینیر محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان:
در اداراتی که اصلاحات ایجاد شده و معاشات و رتب جدید تعیین گردیده، خدمات آنان برای مردم بیشتر از پیش مغلق شده است. مقاماتی که به اساس برنامه اصلاحات اداری در ادارات تقرار یافتند، آنان نه به رئیس و نه هم به وزیر مربوط خود را مکلف نمی دانند و همچنان علاقه چندان نسبت به ارائه خدمات به مردم ندارند.
اما بیشتر افرادی که در چوکات برنامه اصلاحات اداری در ادارات مقرر شده اند از فعالیت‌هایشان راضی هستند. به گفته مسئولان اداره مستقل اصلاحات اداری افغانستان، امسال بیش از 100 هزار کارمند ادارات دولتی تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند. ایجاد اصلاحات در ادارات دولتی و محو فساد اداری در افغانستان از تقاضاهای اساسی جامعه بین المللی بوده تا این ادارات بتوانند با استفاده از کمک‌های بین المللی خدمات لازم را به مردم عرضه کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
میزان مرگ و میر مادران به گفته مسئولان سی در ولایت هرات کاهش یافته است. مسئولان شفاخانه ولادین سایی در ولایت هرات میگویند انگیزه کاهش مرگ و میر مادران بهتر شدن خدمات سی در هرات میباشد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی سرای کریمی با صدای یک دکتر شفاخانه ولادین سایی هرات به نام سعید سعید آغاز میشود.
ولی سبزی که به افغانستان شده، هرات بعد از کابل دومین شهریه که به قسمت پایین آمدن مرگ و میر مادرها به قطار دوم قرار داره. علت از این هم ایجاد کلینیک های سیهی و عملا کلینیکان قابلگیه که از سال 2004 به کمک ملی و تکنیکی محسن مرتبورد ویژن و وزارت صحت عامه ایجاد شده و به تمام اولسویلی های دوردست هرات و قریه های دوردست هرات ما الحمدلله قابله داریم و ما بسیار کم واقعات اختلاطی یا خراب ما از اولسویلی های پانزدگانه هرات داریم.
در همین حال یکی از پایوزان بیمار در این شفاخانه میگوید هر قدر خانم ها ولادت کمتر داشته باشند زندگی آنها بهتر خواهد بود.
خب مادرها از نظر عامه میگن ضعیف میشن، ولی نه، خیلی دردای دیگه هم پیدا میکنن خودشون، مثلا مشکلات زیادی براشون پیش میاد. خب شاید گفته نشد دیگه، مسلمه که اگه مادرها کمتر طفل بیارن مرگ و میرشون کمترشون. یکی از آشنای خودمون بود بیچاره، همین در راهی که مثلا میخواست بره کلینیک یا شفاخانه در حال زایمان جان داد، یعنی از دنیا رفت دیگه. خب اگه او حامل نمیشد دوباره دستات که بچه دار بود چند تا هم داشت، خب ممکن بود که نمیره دیگه.
مسئولان شفاخانه نسایی ولادی هرات میگویند یک مادر حامله در مدت 9 ماه حداقل باید 3 بار برای معاینات و دکتر مراجعه نماید تا در هنگام ولادت آنها با مشکل مواجه نگردند.
سالهای 2008 بوده، در هر 100 هزار مادر 1600 مادر به افغانستان فوت میشه، یعنی به آماری که گرفته شده در هر دقیقه به افغانستان یک مادر تلف میشه. علت تلف شدن مرگ و میر مادرها به افغانستان یکی عدم دسترسی به امکانات صحی اساسی هست که نسبت شرایط امنیتی خراب به مناطق دوردست نمیتونن برسن به مراقبت های صحی، و یکی سن پایین تر از 16 سال و بلندتر از 35 یا 40 سال که ازدواج میکنن، ولادت های متعدد میتونه سبب مرگ و میر مادرها بشه.
مادری که یک روز از ولادت طفلان میگذشت و رادیو آزادی چنین گفت:
هرچی میتونه آدم کمتر طفل بیاره که بیشتر رسیدگی میشه برای طفل آدم، بیشتر خود آدم دوچار چی نمیشه، مریضی های زیاد و دگره میشه، باعث که مثلا اونا نمیتونه رسیدگی کنم به طفل ها. خواه همون طفل ها بایندی نخراب میشه، صحت مادر نخراب میشه، خیلی زیاد.
شفاخانه نسایی ولادی هرات 106 کارمند داشته که به طور شبانه روز به خدمت مردم می باشند.
از نوای فعالیت شفاخانه ولادی نسایی ولایت هرات برای جلوگیری از مرگ و میر مادران هنگام زایمان گزارشی را شنیدید. از هرات به بلخ می رویم که انجمن نابینایان به نام انجمن روشندلان در ولایت بلخ برای 500 نابینا زمینه های آموزش سواد و حرفه های کوچک را فراهم کرده است. این انجمن در ولسوالی ها هم مراکز را فعال ساخته است. سوره صوفی گزارش می دهد.
انجمن نابینایان ولایت بلخ در دو بخش، بخش آموزش و حرفه فعالیت می کند. واید یک تن از استادان انجمن نابیناها در رابطه به تعداد شاملین بخش تعلیمی این انجمن و نبود محل مناسب برای تهیه و تنظیم پروگرام هایشان چنین می گوید.
در اینجا تقریبا 50 نفر طفل خردسال، بالاتر از 400 نفر بزرگسالای نابینا را داره که های حرفه‌ای، کارهای تعلیمی و تربیتی همراه یا پیش برده میشه. با 30 نفر شاگرد ما فعلا در مکاتب داریم. مشکلات بسریده همسرجایی و اولا انجمن نابیناها در ولایت بلخ دارای یک جایی از خود نمیباشه. ما خانه‌های کرایه‌ای روزگار به سر می‌بریم. ما وسیله ترانسپورتی هم نداریم که شاگردای ما بره و بیاید.
مسئول نشریه امید همزیستی معلولین در ولایت بلخ و عضو انجمن نابیناها موجودیت مراکز آموزشی محدود را برای نابینایان بلخ ناکافی میخواند. میگوید که کمبود مراکز مانع دسترسی روشندلان به علم و دانش میشود. مسئولین انجمن همچنان در بخش حرفه از نبود بازار برای تولیدات شاگردان ناراضی اند. میگویند قبلا از سوی مقام ولایت بلخ به ریاست های این ولایت هدایت داده شده بود که چوکی های ساخته شده توسط نابینایان را خریداری نمایند، اما چنین نشد.
ما امیدوار هستیم از تمام ریاست هایی که در ولایت بلخ کار میکنند از تولیدات نابینا خریداری بکنند. از یک طرف بازاریابی برای نابینا دفاع میشیم.
حتی محمد نور ولی ولایت بلخ که نیز به منظور بازدید از وضعیت و مشکلات روشندلان از این انجمن دیدن کرد، در رابطه به حل مشکل نابیناها وعده همکاری سپرد.
یک زمین برتون آمده میشم تا جای مناسب تر که آیستا آیستا من کمک کنم، کشور دیگه هم کمک کنه، یک جایی که بدون کرایه شما جور شود و یگان موتر تونس برتون بگیریم که زحمت آمدیتون هم یک قسمت مشکل شما حل شود.
این در حالی است که شماری از نابینایان با پذیرش دشواری هایی که فرارایشان وجود دارد میکوشند تا عد امکان مانند افراد کاملا سالم زندگی کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز را من مقیم نایب از رادیو آزادی سلام میگویم. وقت معرفی روستای شماست و شما را در این هفته با یک روستای دیگر آشنا میسازیم. از زیبایی ها، آثار تاریخی، رسم و رواج ها، پیداوار و مکاتب آن قریه برایتان میگویم. از کنار رادیویتان دور نروید و ما را تا پایان برنامه همراهی نمایید. فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را تقریبا 62 کیلومتر به سوی شرق ترک میکنیم. درست از همین جا، یعنی مرکز ولسوالی بارک یا بهارستان، همراه با دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان، از شهر نو بهارستان به سوی شهر کهنه یعنی به سوی جنوب شرق حدود 2-3 کیلومتر راه میپیماییم. را پرخم و پیچ و فراز و نشیب زیاد دارد. گاه بالای تپه و گاه هم پایین دره ها را می گذاریم. دو طرف را باغ های میوه و همین اکنون زمان آخر شکوفه های آنهاست. با گذشت هر منطقه ما با جمعی از باشندگان آن بر می خوریم. از ما استقبال می کردن، کاسه ماس می آوردن، گلاس دوغ پیشنهاد می کردن و به گونه نه به گونه مهمان نوازی می نمودن. هنوز 3 کیلومتر از مرکز بارستان نرفته بودیم که دیان احمدی خبرنگار ما گفت
همین لحظه ما در قریه دیگه رسیدیم. به دو طرف قریه طوری که دیده میشه سلسله کوه بلندی هم به طرف جنوب و هم به طرف شمال قریه موقعیت داره. این کوه در گذشته از جنگلات مانند ارچه، مانند ناجوهای کوهی، بتهای کوهی و حتی برخی از اهالی قریه میگن که کم و بیش درختای پسته هم نیست وجود داشتی، ولی در جریان جنگ های 30 ساله بوته ها از بین رفت، قطع شد و در حال حاضر این کوه همونطور خشک به نظر میرسه و بسیار کم و بیش نو داره که گیاه کوهی در اونجا سرسبز شده و این کوه را پوشانده.
بله، در قریه دهه رسیدیم. همه به شیوه میمان نوازی از ما استقبال کردند. در میان آنها کسی را که ما برای معرفی این روستا برگزیدیم مرزا محمد انور انور بود.
این جانب مرزا محمد انور انور، یک تن از قریه دیه بهارک، ولسوالی بهارک، ولایت بدخشان.
ولسوالی بهارک را مرکز تفریحگاه بدخشان میگویند. دامنه های کوها و در پایین دریاهای آن به زیبایی این مناطق افزوده است و مردم در هر گوشه و کنار جای برای تفریح خود ساختند. مردم از فیض‌آباد در روزهای جمعه به بهارک می آیند. در کنار دامنه های کوهایان به تفریح می پردازند.
از کنار این قریه که می گذرند تفرجگاه دیگری در مناطق زرده و سرغلان به نام چشمه آسیچ است. چشمه آسیچ یگانه تفرجگاه مردمی بدخشان است که بعد با شروع شدن بهار و فصل گرما میله های مردم به طرف چشمه آسیچ آغاز می شود. عمدتا این چشمه از جمله چشمه هایی است که با یک طعم به خصوصی مردم از او استفاده می کنند و همچنان اکثریت مردم به خاطر ازیک خود را به این چشمه یک بار زیر آب بکنه و گفته می شود که تمام بخارات وجودی از برطرف می شود. طعم چشمه طعم ترشی داره که عمدتا از مدنیات و گفته می شود که آب مدنی بهتری که بخاطر برطرف ساختن بخارات وجود تراوش میکنه و از آب مدنیات استفاده میکنه.
ولسوالی بارک را 3 دریا و کوههای زیبایان با بارستان تبدیل کرده است. دریای زردی و سرغیلان، دریای ورداج و دریای جرم که منبع آنها از کوههای لاجورد کنار دره نورستان می باشد، در این ولسوالی زیبایی آفریده است. این دریاها که مجموعی از آب‌های خرد و بزرگان بعد از سیراب کردن و سرسبز ساختن مناطقی که عبور می کنند، از بلندی‌های کوه‌ها به زیر به این دریا پیوستند و آب خروشان آنها را تشکیل دادند. شما شنونده عزیز رادیو آزادی تصور کنید ولسوالی که 3 دریای خروشان از آن عبور کند چقدر زیبا خواهد بود و به چه حد طبیعت سرشار خواهد داشت، زیرا می گویند جایی که آب است زندگی است. اما از این دریاها، دریای خروشان زردی و سرغیلان از میان قریه دهه ولسوالی بارک می گذرد
و در امتداد عمق قریه که اینجا دریایی است که از زردی و سرغیلان میاد، زمانی که به طرف شرق قریه متوجه میشین یک دهره پناور و سرسبز و پترامی در اینجا وجود داره که امتداد از این انتهایی است و آخرین قله را که ما از اینجا میتونیم ببینیم به نام قله اورم یاد میکنیم، یا قله اورم یکی از قله های مربوط به زرده است که قله های تاریخی از در گذشته گفته میشه که در این قله در زمان های قدیم جنگ های لقایی از این بسیار استفاده میکردن و یک قله استراتژیک است.
قریه دیها خود در بلندی های کوه قرار دارد. و زمان از دور به این قریه بنگری، میبینی که موقعیت قریه در دامنه های این بام جهان چقدر زیباست. خبرنگار ما از قله در بلندی های روستای دیهه سخن گفت، اما این روستا دیگر آثار تاریخی نیست دارد. اما در لبه جویی که به نام جوی دوبخش یاد می شود و از آب این جوی ها زمین های این مناطق آبیاری می شوند، زیارت موقعیت دارد که زیارتگاه عام و خاص است. مردم سالانه از مناطق دور و پیش با آنجا می آیند، آتش می افروزند، میله می کنند، علم بالا می نمایند، نزد خداوند دعا می کنند و به راز و نیاز می پردازند. حالا مرزا محمد انور باشنده روستای دهه بهارستان در مورد آثار تاریخی این روستا چنین می گوید.
براتان این را بگم که بنام سفید خاک در بالای اندی قریه دیه، زیر او دشت بارید که زمین های للمه تقریبا 600 جریب زمین احتوا میکنه. این قدامت این شهر است که به نام سلطان ملیک پادشاه تشی در وقتش از قاشقر او طرفی همید چین شورایی که میجا تیر میشوه به اینجا میایه، فقط این خاک سفید هم که در این بالای انبی انوار شده گیست از ارگوی بدخشان کشیده شده توسط نفر، و این بنام یک نقارسنگ دیگه در مزار بارک دارد که آثار آهنگری ایچیدا همگی اویداست و قلعه شخص سلطان ملک در اینجا موجود است. بگن پادشاهیش همگیش که به اینجا داشته در کوکی دشتی فراخ هم داشته، در کوکی کوچه ایسار هم داشته، اسکر و ایچیدا همگی داشته، یک چیزی بسیار ثابت تاریخی است در اینجا. ولی شهرش هم در زمان سیتش یک شهر بود است که پولان شهر بارک شروع می شود و قد خط نزید در شهر بربر که در او بغلی اندی که او طرفش با سیاشخی پوی که طرفی وخشی رو منانگاب می رو نشان می ده. ولی شهر اگر بالاتر یه با بنامی سریخان می گن که قریه پستیران داری در اونجا، بعضی آثارهای تاریخی هم از اونجا این مردم هایی که آلی آمدن تشیدن و بردن. این قسم یک کلامت تاریخی قریه دیه بهارت دارد.
اما قریه دیهه ولسوالی بارک بدخشان در شمال با کوههای سیاه و در جنوب با کوه دراز، در شرق با قریه ملنگان و در غرب با روستای غیرآباد متصل بوده محدود است. دیکده دیهه ولسوالی بارک ولایت بدخشان در بالای بلندی های تپه ها قرار دارد. وجود این کوها زمینه را برای زمین های زراعتی کمتر ساخته است، اما مردم در دامنه های کوها و تپه ها به باغداری می پردازند و چراگاه برای مواشیشان مساعد می نمایند. مردم این منطقه بیشتر باغدارند. می گویند 70-90 میوه در باغهای این مناطق وجود دارند و روستای دهه 12-90 انگور دارد. ناشپاتی که درخت مشابه به ناک دارد میوه کمیاب دیگر این روستا می باشد. چندین نوع سیب در این قریه در فصول مختلف حاصل می دهند. فرزند در ماه جوزا سیب به نام جوزاتر حاصل می دهند و شمار هم در تابستان و تعداد در تیرما و یاز خزان حاصل می دهند.
بهارکم شاید شما شنیدگی داشته باشین که سیب ناک بسیار شهرتی در جهان داره. سیب ناک است و انگور بسکم و اونه دیگه باز کواش یک کم کم زیره بسیار دمتون ایچیدان بدست میره دیگه چهار مغزم داره. دست ناخرده است دیگه، اما به حال همون طبیعی هر چیزی که داره و مردمش بسیار کم زنین است که دیقانی خیلی دوام بده و کمکان از هر طرف بسیار کم است به این مردم صورت نمیگیره.
گفتیم مردم روستای دهه باغدار و بعضاً به مالداری می پردازند و شمار معدود مردم این منطقه باسوادند و در کارهای رسمی مشغولیت دارند. اطفال روستای دهه چندین کیلومتر راه را پیاده می پیمایند تا به مرکز ولسوالی به مکتب می روند. در مرکز ولسوالی دو لیسه فعالند که در آنها دختران و پسران مصروف آموزشند. دوتار، دنبوره، قیچک، چنگ و نی، رباب و دایره آلات موسیقی این مردم را تشکیل می دهند. آنها در بلندی های کوه ها نشسته رمه های مواشیشان را در دامنه های این کوه ها به چراگاه برده و در آنجا می نشینند و چنین می سرند.
دوست بیا دوست بیا دوست بیا مایده گلون پرسیدن یار خود عروض بیا رزا گلون پرسیدن یار تو چار روز میشه مایده گلون از ساعت و از زمان و عروض بیا مایده گلون او مایده گلون مقبول دلون او مایده گلون مقبول دلون بات جانا کن آسا مشکلم بات جانا کن آسا مشکلم جان مایده گلومه تو داغ دلم رضا گلومه.
هنرمندان این قریه در عروسی ها و محافل خوشی خانواده ها می نوازن و محافل عروسی ها و خوشی مردم را گرم و پرشور نگه می دارن. با تشکر از مرزا محمد انور انور باشنده دهه و ابراز امتنان از دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی میرسیم به پایان معرفی روستای دهه ولسوالی بارک ولایت بدخشان. تا هفته دیگر خدا نگهدارد.
عباستان ملوکان هزارو گشتم به عباستان ملوکان هزارو گشتم شب گفت برخ سارکانه ایمانه دلی شب گفت برخ سارکانه ایمانه سپید روز بپا کیه روخانی تمار شد سیا بدا I'm not afraid to die.